بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا یخفا ان هذه الدعوة و ان کانت غیر بعیدة الا انها قابلة للمانع فتأمل. مرحوم آخوند قدس سره الشریف از میان این چهار دلیلی که برای قول صحیحی ها اقامه فرمودن، دلیل چهارم رو مورد مناقشه قرار میدن و در نتیجه به همون سه دلیل قبل اکتفا میکنن. در دلیل چهارم ادعا شد که ما وقتی به روش واضعین مراجعه می کنیم، می بینیم که روش واضعین در وضع الفاظ برای مرکبات همیشه الفاظ رو برای مرکبات تامه وضع می کنند. یک مخترع وقتی اختراعی می کند، لفظ را در مقابل اون شی در صورتی که تام و کامل باشه قرار می ده. و دلیلش هم این است که حکمت وضع عبارت از تفهیم اغراض، و در باب مرکبات غرض تعلق پیدا می کند به اون مرکب تام. چون غرض به مرکب تام تعلق پیدا می کند و وضع هم برای تفهیم اغراضه، لذا واضعین الفاظ رو در مقابل مرکب تام وضع می کنند. و از طرفی شارع هم این روش واضعین را تبعیت کرده، در وضع الفاظ برای مرکبات شرعیه همان روش عرف و روش دیگران را پذیرفته. پس در نتیجه این دلیل چهارم از دو قسمت تشکیل شد که قسمت اول مرکب از یک دعوا و یک دلیل بود. دعوا این است که واضعین الفاظ را برای مرکبات تامه وضع می کنند. دلیل این بود که چون حکمت وضع تفهیم الاغراض و در باب مرکبات غرض به مرکب تام تعلق پیدا می کنه، در نتیجه واضعین در بین عرف و در بین عقلا الفاظ را در مقابل مرکبات تامه وضع می کنند. این یک قسمت. قسمت دوم این ادعا که شارع مقدس همین روش را پذیرفته، یک روش جدیدی در باب وضع برای مرکبات نداره. نتیجه این می شود که در الفاظ عبادات الفاظ برای مرکبات تامه وضع شدن. حالا مرحوم آخوند بعد از بیان این دلیل یک سطر عبارت دارند: در این یک سطر عبارت سه تا مطلب بیان فرمودن. مطلب اول فرمودن که این دعوا ولو این که بعید نیست. مطلب دوم فرمودن این دعوا قابلتون للمنع. و مطلب سوم یک فتعمل هست، در یک سطر عبارت این سه تا مطلب رو دارن و در این که این سه تا مطلب رو چجور مطرح بکنیم و چگونه مقصود مرحوم آخون رو اینجا ذکر بکنیم، عرض کردیم که شروع کفایه مختلف معنا کردن. غالبا میگوین که مراد از اون مطلب اول همین است که بگیم این ادعا که قطع پیدا کنیم که طریقه واضعین برای وضع مرکبات این است که الفاظ رو در مقابل مرکب تام وضع می کنن، خب این بعید نیست. الا انها قابلتون للمن، این ادعا ممنوعه. ممنوعه چرا ممنوعه؟ برای این که در همان قسمت اول از این دلیل رابع گفتیم قسمت اول تشکیل شده از یک دعوا و یک دلیل. قابلتون للمن یعنی این دلیل در ما نهنفی قابل تطبیق نیست. شما میگید حکمت وضع تفهیم الابراز، این درست، اما اینکه بگید در باب مرکبات غرض تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب تام، این رو ما قبول نداریم. گاهی غرض تعلق پیدا می کند که مرکب تام کامل رو بیان بکنه، گاهی هم غرض تعلق پیدا می کند به این که مرکب غیر تام را بیان بکنه. این در بین عرف خصوصا در شرع مسئله این چنینه. در شرع شما ببینید روایاتی که ما داریم، این روایات غالبا آمده احکام نماز فاسد و مثلا بیان کرده. اگر نماز رکوع نداشت چه کار کنید؟ اگر در نماز سجده رو فراموش کردید، تشهد رو فراموش کردید، قرائت رو اشتباه گفتید، در بین روایاتی که مثلا برای احکام نماز ما داریم، اگر 500 روایت راجع به نماز و احکام نماز داشته باشیم، حداقل شاید 450 روایتش مربوط به بیان احکام نماز فاسده. یعنی نمازی که یک جزء یا یک شرط او وجود نداره. پس این الا انها قابلتون للمن متوجه اون دلیلی است که در قسمت اول در این استدلال رابع آمد، که این دلیل اولا نسبت به عرف خود مردم تام نیست. مردم گاهی غرضشون به بیان مرکب تامه، گاهی هم نه. و ثانیا نسبت به شارع و شریعت مسئله این چنین نیست. شریعت وقتی ما بهش مراجعه میکنیم غالبا در مقام بیان و در مقام تفهیم احکام فعل فاسد، عبادت فاسد است. خب اون وقت فتعمل رو دیگه چجور معنا بکنیم؟ فتعمل باز بر میگرده به این که نه، ما اگر در مورد شارع بپذیریم معنا رو که شارع غرضش غالبا تعلق پیدا کرده به تفهیم حکم عبادات فاسده، اما در بین مردم اینطور نیست، در میان مردم و عقلا غرض غالبا تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب تام. این سه تا مطلب در این یک سطر ملاحظه بفرمایید. خب چون بحث ما درسته در وضعه، اما دلیل وضع چیه؟ حکمت وضع از اول مستدل گفت حکمت وضع اصلا چرا انسان میاد لفظی رو برای معنای وضع میکنه، چرا پدر میاد یک اسمی رو برای فرزندش قرار میده؟ لتفهیم القرض، یعنی وقتی میخواد قرض و مقصود خودش رو بیان بکنه این لفظ رو به کار میبره. در این شکی نیست به نحو کبرا که حکمت الوضعه تفهیم الاغراض، درست؟ منتها اینا آمدن گفتن در باب مرکبات غرض تعلق پیدا میکند به بیان مرکب تام. مرحوم آخون میفرماد این قابلتون للمن، از کجا میگی؟ در بین همین مردم و عقلا. شما ببینید حالا مخترع میاد ماشین رو اختراع میکنه، بعد که اختراع کرد لفظ ماشین یا سیاره رو برای او قرار میده، آیا این همیشه غرضش این است که این لفظ رو که میگوید سیاره رو به عنوان مرکب تام میخواد اراده کنه، یا نه خیلی از اوقات ناقص هم هست اما غرضش تعلق پیدا میکنه که همون مرکب ناقص رو هم به دیگری تفهیم بکنه؟ بحث در تطبیق اون حکمت وضع در مانه نفی هست. درسته حکمت وضع برای استعماله. اصلا چرا یک لفظی رو برای معنای وضع میکنن؟ برای اینکه بعدش استعمال بکنن. اون وقت آمدن گفتن در مقام استعمال غرض تعلق پیدا میکنه همیشه به مرکب تام. بگیم این چنین نیست. ولا یخفا ان هذه الدعوا و ان کانت غیر بعیده، این دعوا ولو این که بعید نیست. خب این دعوا این همون سطر اول دلیل، دعوا القطع به ان طریقت الواضعین و دیدنهم، این که بگیم قطع داریم که طریقه واضعین و دیدن اونها وضع الفاظ برای مرکبات تامه بعید نیست، اما الا انها قابلتون للمن، این ممنوعه. چرا؟ این منعش میخوره به اون کما هو قضیت حکمت داعیت الی. حکمت داعیه به وضع همون تفهیم الاغرازه. اینها یعنی مستدل گفت غرض در مرکبات تامه همون مرکبات تامه است،
لذا لفظ برای مرکب تام وضع میشه. مرحوم آخوند میگه قرض اینطور نیست، هم در بین عرف دقت بفرمایید این قابلتون للمن، هم منش مربوط به عرف و عقلاس، هم مربوط به شارعه. نه در بین عقلا همیشه قرض تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب تام، و نه در بین شارع و در الفاظ شریعت که توضیح دادیم. فتعمل که فتعمل اشاره داره به این که ممکنه ما در الفاظ شریعت بپذیریم این رو طبق اون چه که الانم موجود در دست ما، ولی انصاف این است که در بین عرف و در بین خود مردم این چنین نیست. غالبا تعلق پیدا می کند فرض در بین مردم و واضعین به تفهیم مرکب تام. خب این عبارت رو ما اینطور عرض می شود که به سرانجام رسوندیم و معنا کردیم، اما احتمالات دیگه ای هم در روایت داده شده. بعضی از بزرگان این حاضر دعوا رو بر نگردوندن به دعو القتل، برگردوندن به این عبارت آخر که و ظاهر ان الشارع غیر متخطم. گفتن کی گفته که شارع تخطی نکرده از این طریقه؟ شارع در باب معاملات با عقلا همراهه در معاملات، اما در الان فعلا بحث ما در الفاظ عبادات، در الفاظ عبادات تخطی شارع از عرف و از مردم فراوانه. اون وقت وقتی این رو معنا کنیم اینطور، قابلتون للمنع و یه جور دیگه باید معنا کنیم، فتحمل رو یه جور دیگه باید معنا کنیم، مشکل پیدا میکنه یه مقداری. خب ادله صحیحی ها تمام شد، میرسیم سراغ اعمی ها و ادله اعمی ها. اعمی ها 12 دلیل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارق الانظار برای اعمی ها ذکر کرده. مرحوم آخوند از میان اون 12 دلیل 5 دلیل رو در اینجا بیان می فرماید. دلیل اول تبادره. اعمی هم ادعا می کند وقتی این الفاظ عبادات بدون هیچ قرینه استعمال می شود، اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند یک معنایی اعم از صحیح و قاصده، خصوص صحیح به ذهن تبادر پیدا نمی کنه. مرحوم آخوند این دلیل رو جواب میدن، میفرماین که ما قبلا برای شما بیان کردیم که اعمی نمیتواند قدر جامه به ما تحویل بده، و اگر قدر جامه نتوانست تحویل بده چی به ذهنش تبادر میکنه؟ شما بفرمایید خب صحیحی هم نتونست قدر جامع تحویل بده، صحیحی فقط آمد از طریق بیان اثر و آثار وارد شد. مرحوم آخوند میفرماید همین مقدار برای تبادر ما کافیه، همین مقدار که صحیحی میتواند یک اثر واحد را برای همه مصادیق صلات ذکر بکنه، مصادیق صلات صحیحه، همین مقدار برای تبادر کافی بود. اما اعمی که میخواد نماز و لفظ صلات رو بگه اعم از صحیح و فاسده، اعمی که نمیتونه یک اثر واحد ذکر کنه که هم اثر نماز صحیح باشه هم اثر نماز فاسد باشه. نماز صحیح و فاسد که نمیشه در یک اثر واحد با هم مشترک باشن. پس اعمی دستش هم از قدر جامه کوتاهه و هم از بیان و اثر کوتاهه. و وقتی که دستش از هر دو کوتاهه، چگونه میاد ادعای تبادر میکنه؟ که عبارت اخرى روی قول اعم الفاظ اجمال 100% پیدا میکنه، نه قدر جامع داره نه اثر مشترک داره، لذا قابلیتی برای تبادر معنایی وجود نداره. دلیل دوم، گفتن که سلب صلات از صلات فاسده صحیح نیست، عدم صحت سلب. یعنی ما نمیتونیم این کسی که نماز خونده فقط عمدن مثلا یک دو سجدش رو نیاورده نمازش فاسده، نمیتونیم بگیم این عمل نماز نیست. صحت سلب میگوین نداره. مرحوم آخون این رو هم جواب میده، میفرماد همون حرفی که قبلا زدیم که صحت سلب بالعنایت والمجاز، صحت سلب بالمدافع وجود داره. کسی که اینجا با دقت بخواد استعمال بکند صحت سلب وجود داره. دلیل سوم اعمی ها صحت و تقسیمه. گفتن که ما میبینیم لفظ صلات را میتوانیم مقسم قرار بدیم، بدیم از صلاتو اما صحیحتون و اما فاسده، و تقسیم دلیل بر این است که مقسم مشترک است بین الاقسام. اگر مقسم بین اقسام مشترک نباشه این تقسیم تقسیم غلطیه. پس ما یقین داریم از یک طرف که این تقسیم صحیحه، این یک تقسیم هم دلالت داره که مقسم مشترک بین الاقسامه. پس نتیجه میگیریم که صلات مشترک است بین صلات صحیحه و صلات فاسده. مرحوم آخون در جواب از این دلیل سوم میفرمان بله ما هم قبول داریم تقسیم میتواند دلیل باشد برای این معنا، اما در چه صورت دلیله؟ در صورتی که یک دلیل برخلاف همراه او و کنار او نباشه. یعنی اگر ما باشیم و یک تقسیم بگیم الانسان و اما رجل او امرأه، انسان یا مرد یا زن، خب اینجا میگیم تقسیم دلیل بر این است که حقیقت انسانیت هم در مرد موجوده و هم در زن موجوده، و چون اینجا دلیلی بر خلاف ما نداریم به این تقسیم اکتفا میکنیم. در ما نهنفی درست تقسیم میشه از صلات اما صحیحتون او فاسده، اما ما دلیل بر خلاف داریم. دلیل بر خلاف همان سه دلیلی است که برای قول صحیحی بیان کردیم. ادله صحیحی ها دلیل بر این است که این تقسیم یک تقسیم به نحو استعمال حقیقی نیست. این هم جواب از دلیل سوم. در دلیل چهارم اعمی ها مانند صحیحی ها تمسک کردن به بعضی از روایات، دو تا روایت در اینجا ذکر میکنن. یک روایت همون روایت معروفه بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و زکات و الحج و صوم، این چهار تا، و ولایت، ولایت هم پنجمیه. بعد در دنباله روایت داره که ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه به ولایت، به اون اندازه‌ای که به ولایت تأکید شده و تصریح شده و اهمیت داده شده، به اون چهار تای دیگه به اون اندازه تأکید نشده. بعد در روایت داره که فأخذ الناس بالأربع، ناس در اینجا مراد همون سنی هاست، سنی ها چهار تا رو عکس کردن و ترکو حاضهی، ولایت رو رها کردن. خب بعد باز اضافه می کند که فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات به غیر ولایتین لم یقبل له صوم ولا صلاة. اگر یک کسی روزها رو روزه بگیره، شبها رو قائم به صلات باشه، اما بدون ولایت بمیرد، روزه و نماز او مقبول خداوند قرار نمیگیره. دو جای این روایت شاهد اعمی هاست. یک جا کلمه اخذ الناس بالاربع، خب اعمی میگوید روی فتوای کثیری از فقهای امامیه، یا اگر نگیم همه، نماز بدون ولایت فاسده، باطله. خب وقتی که فاسده، چرا امام میفرماد اخذ بالاربع؟ اخذ بالاربع یعنی اخذ الناس به الصلاة به زکات به صوم و الحج. معلوم میشود که به نماز فاسد امام اطلاق چی کرده؟ نماز فاسد، نماز کرده. به صوم فاسد اطلاق صوم کرده. پس معلوم میشه این الفاظ برای اعم از صحیح و فاسده. قسمت دوم روایت ذیل روایت، ولو ان احدا صام نهاره. خب صام نهاره اینجا کلمه صوم رو آورده حضرت، در حالی که این چون بدون ولایت هست صومش فاسده، تعبیر به صوم فرموده. این دو قسمت روایت که برای این ادعاست. روایت دوم روایت حرمت صلات برای زن حائض در ایام حیض او هست. روایت این است که دع صلات ایام اقرائک، ایام حیض صلات رو رها کن. اعمی دو تا مطلب رو کنار هم میگذاره و ادعای خودش رو نتیجه میگیره. مطلب اول این است که در اصول یک اصل مسلم وجود داره و اون این است که مولا در صورتی میتواند تکلیف کند که متعلق تکلیف مقدور برای مکلف باشه. یکی از شرایط تکلیف این است که متعلق مقدور برای مکلف باشه. تکلیف به غیر مقدور این از مولا نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که در این روایت نهی داریم ما که نه تکلیفه. متعلق این نهی صلاته. عمی میگوید ما میدانیم زن حائض در ایام حیض قدرت بر نماز صحیح نداره. شرعا قدرت بر انجام نماز صحیح نداره. پس یه مطلب این که متعلق تکلیف باید مقدور باشه، مطلب دوم زن حائض قدرت بر نماز صحیح در ایام حیض نداره. این دو تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، در صلات هیچ راهی نداره جز این که صلات رو هم کنیم بر صلات فاسده طبق نظر عمی ها. این استدلال به روایات حالات جواد مرحوم آخون. وقد استدل للعمی ایزن به وجوه، استدلال شده برای عمی به وجوه. 5 دلیل میارن از اون 12 دلیل شیخ در مطارح الانظار. منها تبادر الاعم، اعم تبادر میکنه. و فیه انه قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذی لا بد منه، قبلا دانستی اشکال در تصویر جامعی که لا بدیم از اون جامع. مرحوم آخون فرمان ما قبلا گفتیم اعمی نمیتواند برای ما قدر جامع، اعمی باید قدر جامع بین چی و چی ارائه بده؟ بین صلات صحیح و فاسد. گفتیم نمیتونه ارائه بده وقتی قدر جامع نداره، اثر مشترک هم که ندارن. فکیفه یسر و معهوده و تبادر، چگونه صحیح هست با این اشکال در تصویر جامع دعوای تبادل. دلیل دوم عدم و صحت سلب عن الفاسد، لفظ صلات و از صلات فاسد نمیتونیم سلب کنیم. آخون میفرماد و فیه منعون، و فیه منعون برمیگرده به مطلب درس دیروز که ما لفظ صلات را بالمداقه میتوانیم سلب بکنیم از صلات فاسد، اما بالعنایه و المسامحه نمیتوانیم سلب بکنیم. دلیل سوم صحت و تقسیم الی الصحیح و السقیم، میتونیم صلات رو تقسیم کنیم به صلات صحیحه و فاسده. و فیه انه انما یشهد علی انها للعام، تقسیم شهادت میدهد که این الفاظ برای اعمه، یعنی ما قبول داریم هر تقسیمی دلالت داره که مقصد برای اعمه و قدر جامع بین اقسامه، اما یه قیدی داره، لولم تکن هنات جلالتون علا کونها موضوعتن لسهی، اگر دلیلی نداشته باشیم که این الفاظ برای صحیح وضع شده. و قد عرفته ها، قد عرفته ها یعنی در بحث دیروز ما آمدیم 3 دلیل، خبیم دلیل چهارمش مخدوشه، 3 دلیل برای صحیحی آوردیم. پس این 3 دلیل ادله صحیح ها دلیل می شود بر این که تقسیم به صحیح و فاسد اینطور نیست که دلالت کند که برای قدر مشترک بین صحیح و فاسده. ولا بد ان یکون تقسیم به ملاحظه ما یستعمل فیه لفظ، پس تقسیم باید به ملاحظه استعمال باشه. بگیم اینجا لفظ صلات از نظر استعمال یک استعمال مجازی شده در اعم از صحیح و فاسد. صلات که مقسم قرار داده شده به ملاحظت ما یستعملو فیه لفظ، یعنی شما خب هم صحیحی هم اهمی اینو قبول دارن که صلات گاهی در صلات فاسد استعمال شده، منطقه اعمی میگه استعمالش در صلات فاسد حقیقته، صحیحی میگه مجاز. اینجا مرحوم آخون میگوید اینی که صلات را مقسم قرار میدیم برای صحیح و فاسد به ملاحظه موارد استعماله، یعنی گاهی استعمال شده در صحیح، گاهی استعمال شده در فاسد، به ملاحظه موارد استعمال ربطی به وضع نداره. ولو بالعنایه، یعنی بالمجاز استعمال شده باشه. و منها دلیل چهارم، استعمال صلات و غیر صلات در غیر واحدی از اخبار در چی استعمال شده؟ در فاسده. مثل قول امام علیه السلام بنی الاسلام بر پنج مطلب: صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. ولم یناد احد به شیء کما نودی بالولایت، احدی ندا به شیء نداده، احدی ندا داده نشده به شیء به صورت مجهوله، احدی ندا داده نشده است به شیء اونطوری که به ولایت ندا داده شده. فاخذ الناس به اربع، مردم چهار تا، یعنی سنی ها چهار تا رو گرفتن، و ترکو هذه، یعنی ولایت را. فلو ان احدا صام نهار و قام لیله و مات بدون ولایه، این قبول نمی شود صوم و صلات از او. حالا شاهد چیه؟ فان ارسلم، دو جای این روایت شاهد اهمیاست. یکی کلمه اخذ به اربعه، می فرماید این اخذ به اربع لا یکونو بناءً علی بطلان عبادات تارک الولایه. اکثر فقهای امامیه میگن عبادات تارک ولایت باطله. بنابر این مبنا لا یکون الا اذا کانت اسامی للعهم، این بناهم تو پرانتز باشه، لا یکون الا اذا کانت اسامی للعهم، یعنی نمیشه گفت اینا اخذ به صلات مگر اینکه ما صلات رو برای اهم از صحیح و فاسد بدانیم. چون امام که میفرماد اخذ به صلات، از اون طرف هم میدونیم صلات صلات فاسده است، این نمیشه مگر اینکه برای اهم باشه. خب چه فرقی داره؟ اگر بگیم طهارت شرط صلاته، بگیم یک شرط مهم هم داره ولایت، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ چرا در ماهیت نباشه؟ چه اشکالی داره؟ حالا اون فقهایی که گفتن نماز بدون ولایت فاسده، عرض میکنم حالا جمعی از فقها میگن اهل سنت اگر رو مذهب خودشون نماز بخونن بعدم آمدن شیعه شدن، اون نمازهاشون صحیح، نیاز به قضا هم نداره. اما اونایی که میگن فاسده، چه اشکال داره؟ میگن یکی از شرایط صحت ولایت. چرا به کلام برگرده؟ یعنی عرض میکنم که اگر کسی بدون ایمان به نبوت نماز بخونه نمازی صحیحه؟ نه. چی گفت نظر فقهی درسته؟ کسی بدون ایمان به نبوت، دارم میگم نه امامه، امامه داره محل اختلافه. الان یک کسی بدون ایمان به نبوت، ببینید فقها یه قانونی دارن، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. الان کفارم مکلف به صلات، از اون ور گفتن این نمازم بخونن باشه. و اصلا یه بحث خیلی معرکه‌ای مهمی هم هست، میگن آقا این یعنی چی؟ از یک طرف شما میگید کفار مکلف هست، از یه طرف هم میگید اگر نماز بخونن نماز فاسدیه. در باب حج این مسئله رو اونجا مفصل عنوان میکنه، یه بحث خیلی مهمی. خب و قوله علیه السلام دع الصلاة ایام اقرائک ضرورتا انه لولن یکن المراد منها الفاسده. اینا میگن صلات تو این روایت باید صلات فاسده باشه، اگر فاسده نباشه لزما عدم صحت نهی عنها، لازم میاد نهی از او صحیح نباشه. اگر مراد صلات صحیح هست نهی از او نباید صحیح باشه. چرا؟ چون زن حائض در ایام حیض قدرت بر نماز صحیح نداره. لعدم قدرت الحائض علی صحیحت منها. این نکته رو اشاره بکنم، روش فکر بفرمایید. امام رضوان الله تعالی علیه به این روایت که میرسن در بحثهاشون کلمه ولایت رو تقریبا یک معنایی کردن که دیگران اون معنا به ذهنشون نرسیده. امام ولایت رو نه به معنای اون اعتقاد قلبی به امامت ائمه معصومین علیهم السلام که دیگران ولایت رو اینطور معنا میکنن تو روایت، می‌فرمان او چه باید باشه، اما این ولایت در اینجا به معنای حکومت. ولایت توی این روایت بنی الاسلام علی خمس: صلات، زکات، حج، صوم و ولایت. این ولایت، ولایت به معنای حکومت، ولایت به این معناست که حجتی از طرف خدا تدبیر امور مردم را، تدبیر افعال مردم رو، تدبیر سیاسات مردم رو، تدبیر دین مردم رو باید عهده‌دار باشه. و روی این خیلی بحث مفصلی میکنن و میفرماین که اصلا مسئله قدیر، در مسئله قدیر هم اون چی که مطرح شد اصل ضرورت حکومت و اینی که باید در اسلام بعد از نبی حکومت باشه مطرح بوده. و این یک بحثی است که خیلی آثار مهمی داره و حالا اگر یه وقتی مناسب شد من رو مفصل عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.